هموطنان عزیز، با اعلام ساعت 14:30 دقیقه از پخش شبکه رادیوی گفتگو دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، دانش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه گفتگوی اقتصادی. من وحید عزینی هستم و حضور شما شنوندگان عزیز رو در این برنامه گرامی می‌دارم و خوش آمد میگم و همین ابتدای برنامه هم ایام عزای حسینی رو تسلیت عرض می‌کنم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط‌های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
خب امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان درباره وظایف و عملکرد دستگاه قضا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هم صحبت کنیم. این برنامه‌ای که شما شنونده اون هستید با همکاری تحریریه اقتصادی خبرگزاری میزان تهیه شده و امیدواریم که یک برنامه مفیدی برای همه باشه. خب همونطور که گفتم در برنامه امروز، برنامه گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده داره پخش میشه، مهمانان عزیزی خواهیم داشت و به مرور معرفی خواهم کرد و در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس به خدمتتون عرض خواهم کرد و معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ این پل ارتباطی ما با شماست. میتونید پیامک بزنید، نظرات خودتون رو به ما بفرستید، حتما مفید خواهد بود. دو شماره تلفن داریم، شماره های 2265 2285 و 2786-1035. میتونید با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو بفرستید و ما رو مطلع کنید از نظرات خودتون. خب همین ابتدا به این نکته هم تاکید کنم که شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و البته فایل مکتوب و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir ببینید، بشنوید و البته تحریریه اقتصادی خبرگزاری میزان هم متن این برنامه رو منتشر خواهد کرد و در آرشیو خبرگزاری موجود هست، میتونید ببینید و بعداً استفاده کنید اگر احیانا نتونستید به صورت زنده با ما همراه باشید. خب در استودیو ما در خدمت دو عزیز هستیم، آقای وحید کسایی راد، کارشناس حوزه واردات و صادرات و قاچاق در حوزه صنعت، و آقای مهندس حمید رضا منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازم خانگی و البته کارشناس حوزه قاچاق. ما بحث رو با این دوستان شروع می‌کنیم در مورد وظایف عملکرد قوه قضاییه. خب آقای کسایی راد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. یه سلام علیکی کوتاهی با هم میهنان داشته باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترمتون. در خدمت شما هستیم.
بله خواهش میکنم آقای منصفی، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، کوتاهی داشته باشید با شنوندگان عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، تهیه کنندگان عزیز، مردم عزیز و ایام محرم و خدمت عزیزان تسلیت میگم. امیدوارم که بتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه خوبی رو اجرا کنیم.
در خدمت شما هستیم. ما لحظاتی دیگر برنامه رو آغاز خواهیم کرد، یک فرصت از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب قبل از اینکه ما برنامه رو شروع کنیم، همکار خوبمون خانم ربانی یک گزارش رو تهیه کردن برای اینکه برنامه خوب موضوع برنامه به سمع و نظر شما برسه و تقریبا خط و مشی برنامه مشخص بشه، برنامه رو و این آیتم رو بشنویم و مجدد برمیگردیم.
قاچاق کالا یکی از مشکلات بزرگ در حوزه کسب و کار به ویژه برای فعالان اقتصادی است. عرضه کالای قاچاق با قیمت ارزان‌تر از تولیدات داخل باعث می‌شود که محصولات داخلی بازار فروش خود را از دست بدهند. زمانی که تولیدات داخلی فروش نداشته باشند، قطعاً رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و به دنبال آن اشتغال پایدار کشور نیز کم می‌شود. کالای قاچاق در کنار کالای داخل قرار گرفته و رقیبی جدی برای تولید کنندگان داخلی می‌شود که باید مالیات، عوارض، حقوق دولتی و بیمه را بپردازند. برآوردها حاکی از آن است که بین 20 تا 25 میلیارد دلار سالانه کالای قاچاق به داخل کشور وارد می‌شود. لذا ضروری است برای تحقق شعار سال تمامی موانع بر سر راه تولید رفع شود تا چرخ واحدهای تولیدی کشور سریعتر از هر زمان دیگر بچرخد. یکی از موانع بر سر راه تولید قاچاق کالاست که ضربه ای سخت به کالاهای داخلی وارد می کند. مبارزه با قاچاق کالا یک عزم ملی را می طلبد و باید همه دستگاه ها اعم از دولت و مجلس و قوه قضایی پای کار باشند. در این راستا نقش دستگاه قضایی کشور در شناسایی و برخورد با مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کمک ضابطین قضایی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح بی بدیل است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، ریاست سابق قوه قضاییه.
مسئله مبارزه با قاچاق کالا برنامه‌ریزی جدی نیازمنده که قاچاق برای قاچاقچی صرف نکنه، نره دنبال قاچاق کالا. اینا احتیاج داره به یک سری از تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های پولی، بانکی و اقتصادی که تأثیر خودش رو در رابطه با قاچاق کالا میگذاره. اما مبارزه با قاچاق کالا امروز همغم همه دستگاه ها در کشور باشه.
معیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق در حوزه قضایی، میگوید با پیگیری های صورت گرفته برای اجرای سریع و قاطع احکام، ضمن افزایش 24% وصول جرایم در سال گذشته، حجم عملیات صورت گرفته در مورد فروش و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه از نظر ارزش بیش از 58% رشد داشته است. و اما چند سوال. نقش قوای سگانه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟ آیا قوه قضاییه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا کنون موفق عمل نموده؟ سقف مجازات ها در حوزه قاچاق کالا و ارز از بازدارندگی لازم برخوردار است؟ برای برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط کارشناسان و مسئولان هم اکنون همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب من خدمت های دکتر مظفری، مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور هم سلام عرض میکنم. به صورت تلفنی در خدمت ایشون هستیم. آیه مظفری بفرمایید یک سلام علیکم کوتاهی با هموطنان داشته باشید تا طرح مسئله کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی شنوندگان برنامه و میهمانان و کارشناسان گرامیتون سلام عرض میکنم و ایام سوگواری آقا عبدالله هم خدمت همه هموطنان تسلیت عرض میکنم.
بله خواهش میکنم. آقای دکتر، ما در خدمت دو کارشناس عزیزم در استودیو هستیم. من سریع برنامه رو شروع کنم. سوال رو میخوام از صحبت‌های آقای رئیسی وام بگیرم. ایشون چند وقت قبل که در کسرت ریاست قوه قضاییه بودن این سخنانی داشتن و گفتن که باید به سمتی حرکت کنیم که قاچاق بر قاچاقچی صرف نکنه. با توجه به قوانین بالادستی که وجود داره و از جمله قانون مبارزه با قاچاق و کالا، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تقریبا 23 نهاد اصلی کشور عضو این ستاد هستن، میخوام ببینم که آیا واقعا به این سمت حرکت کردیم، زمینه مهیا شده که قاچاق برای قاچاقچی نصرفه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض که در پاسخ به سوال شما باید عرض بکنم که رویکرد و سمتگیری به همین سمت هستش. به هر حال ما در بحث حقوق اقتصادی، تحلیل اقتصادی حقوق، یه بحث هزینه فایده داریم و این نکته درستی است که ما باید هزینه ارتکاب جرم به گونه‌ای باشه که فایده‌ای برای مرتکب جرم نداشته باشه. هر موقعی که فایده از اون هزینه بیشتر باشه قطعا ما شاهد همچنان ارتکاب جرم هستیم. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکالیف رو بر عهده قوه قضاییه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذاشته، از جمله در بند الف ماده 11 که اونجا پیش بینی کرده ما شعب ویژه‌ای رو به این امر اختصاص بدیم که این باعث میشه اولا ایجاد رویه بشه و امور به صورت تخصصی پیش بره. در بند چه ماده 11 باز پیش بینی شده که یک کارگروهی برای نظارت بر اجرای احکام قاچاق کالا و ارز رو تشکیل بدیم که این کارگروه کارش رصد کردن پرونده‌هایی که به اجرای احکام واصل میشه که تسریع بشه در اجرا، که این خودش میدونید که اجرای حکم هر چقدر به هنگام و به موقع صورت بگیره خودش نقش بسیار مهم و مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم و بازدارندگی داره.
درست. آیه دکتر، شما به یک نکته خوبی اشاره کردید. حالا ماده 11 در ادامه می‌خواستم بپرسم ولی خب ورود کردید. ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که این قانون تقریبا سال 92 مصوب شده و سال 94 هم یک سری اصلاحاتی اعمال شده. یکی از شاید مواد خیلی خوب این قانون همین ماده 11 است که شما فرمودید چند سری تکالیفی رو برای قوه در نظر گرفته، از جمله بند چه که فرمودید. ما تا من خواهم بگم تو ماده 5 و ماده 6 هم سامانه‌های هوشمند پیش بینی شده که باید راه اندازی بشه، یا مثلا تو بند پ راجع به امنیت پایدار مرزها، یعنی زمینه‌های رفع قاچاق هم بهش توجه شده. در این کارگروهی که شما فرمودید آیا رصد شده که این قانون به درستی اجرا شده و علاوه بر حالا بحث جرم یا مجازاتی که برای این جرم باید اجرا بشه اون زمینه ها آیا این رفع شده، این گزارش تهیه میشه؟
بله، هر چقدر که ببینید در کارگروه بند چه، خب اگر قانون رو نگاه بکنید عمده وظیفه‌ای که بر عهده‌اش نهاده شده در دادستانی کل کشور پیگیری و تصدی در اجرای احکام هست. ما در دادستانی کل کشور علاوه بر این پرونده های ملی و مهمی که در حوزه قاچاق اتفاق میفته، حالا از لحاظ حجم و اون رقمی که به اصطلاح کالا ارزش داره اینها رو پیگیری میکنیم، علارغم که اینجا در اینجا به عهده ما نیست، اما این رو به لحاظ تأکیدی که هم ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان کل کشور در این حوزه داشتن، ما بحث اجرای این سامانه ها رو علارغم اینکه حالا جزو یکی از وظایفی است که سازمان واسطه کل کشور این رو در دستور عمل پیگیری اقتصاد مقاومتی به عهده‌اش قرار داده شده، ما هم در دادستان کل کشور رو پیگیری کردیم در سال گذشته و اکثر دستگاه ها با توجه به ضرب العجل هایی که براشون قرار داده شد که این سامانه رو به اصطلاح اجرا بکنن، رشد بسیار خوبی داشتن. یعنی مثلا نگاه بکنید در یه بازه‌ای که در سال گذشته پیگیری شد، بعد از این دستگاه از 60% به حد 90%، 95% رسیدن. حتی در بعضی موارد که اگر به اصطلاح دستگاه ها نقایصی داشتن، من اطلاعی که دارم در برخی از موارد حتی ترک فعل اینها هم به دادسرای عمومی انقلاب تهران اعلام شده و از این حیث هم قوه قضاییه ورود جدی داشته و داره موضوع رو پیگیری میکنه. که اون نکته‌ای که شما به درستی گفتید، به نظر میاد که سامانه ها به هر حال باید بسترها رو از بین ببره. در حقیقت ما باید بستر وقوع جرم رو از بین ببریم و حالا مبارزه هم خیلی نقش مهمی داره، اما همیشه مبارزه در مرحله بعد باید جدی گرفته.
درسته. من خواهش می‌کنم شما پشت خط ما باشید. ما عرض کردم در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، آقای مهندس حمیدرضا منصفی که عضو انجمن وارد کنندگان لوازم خانگی و کارشناس حوزه قاچاق هم هستن. آقای منصفی، به این قانون اشاره کردی، من میخوام بگم تقریبا این جایگاه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تقریبا 23 عضوهای تقریبا تمام نهادهای مهم و معتبر کشور عضو هستند و مصوبات این ستاد هم در صورت امضای رئیس جمهور لازم الاجراست، یعنی خودش یک محل تقنینه، محل قانونگذاری هستش. میخوام راجع به این زمینه‌ها و بسترهای وقوع قاچاق اشاره کنیم که کجا هست این خلاها. آیا خلای قانونی وجود داره؟ خب قانون که نوشته شده، آیا موضوع اجراست یا نه باید یک اقدامات دیگری انجام بشه؟ خاطر جون که از اتالی از نزدیک درگیر موضوع شاید باشید، میخوام راجع به این زمینه ها و بسترهای قاچاق صحبت کنید یه خورده.
سلام عرض میکنم خدمت دکتر مظفری. خدمتتون عرضم که بابت وقوع جرم قاچاق، قوانین، خب یه سری از قوانین به صورت سالیانه ثابت هستش، یه سری از قوانین با توجه به شرایط هر سال نیاز هستش که سال به سال نسبت به اون بازنگری بشه، حالا اهم از جرائم ریالی مربوط به جرم ها، جریمه هایی که داده میشه، یا راه و روش گرفتن به عنوان مثال روش های اجرایی شعب مختلف. ولی بحث این که اصلا قاچاق چرا داره زیاد میشه، ببینید در همه کشورهای دنیا قاچاق کالا وجود داره، ولی نسبت به نوع عمل کرده سازمان های مربوطه تو هر کشور مقدار اون کم یا زیاد هستش. ما مسئله ای که داریم تو بحث کشور عزیزمون، یه سری از کالاها که باعث میشه قاچاقش در کشور زیاد بشه این هستش که بعضی از بخشنامه هایی که وزارتخونه های مربوطه، به عنوان مثال میزنم، فرض کنین یه بخشنامه صادر میشه که فلان لوازم خانگی وارداتش به کشور ممنوع بشه در راستای حمایت از تولید. قبل از اینکه این بخشنامه ابلاغ بشه و اجرا بشه، باید بیان اول صنایع تولید داخلمون رو ارزیابی بکنن آیا امکان تولید و یا مقرون به صرف بودن این کالا در تولید داخل هست.
یعنی قانون رو در خلأ ننویسن؟
ننویسن، باید واقع بینانه این مسئله نوشته. در جامعه الان ما آیا تکنولوژی هامون، مسائل تولیدمون، نواقصمون اینا بررسی بشه، در راستای اون بیان یه بخشنامه ایجاد بکن. حالا اون بخشنامه ای که ایجاد میشه برای مبارزه با قاچاق کالا که مثلا یه کالایی وارداتش ممنوع بشه، از طرف دیگه جرمی که برای اون کسی که میخواد انگیزه قاچاق ایجاد بکنه براش، اون خلایش رو بتونه از طریق جرم انگاری که انجام میشه، اون هزینه‌ای که برای انجام اون جرم قانونی گفته میشه و نوشته میشه، جوری برنامه‌ریزی بشه که به راحتی شخص قاچاقچیمون انگیزه رو براش ایجاد نکنه که به راحتی
نصرفه براش. بسیار عالی، خواهش می‌کنم. خب آیه کسایی رو، آیه مهندس منصفی به دو نکته مهم اشاره کردن، یکی نبود ثبات قانون هست که من استنباط کردم، یکی هم قانون نگاری یا تقنین در خلأ هستش. حالا از حضرت عالی به این بود، به این سوالی که مطرح کردم اشاره کنیم راجع به بسترها و زمینه‌هایی که موجب وقوع جرم قاچاق میشه.
عرض به خدمت شما که آقای مهندس خیلی درست فرمودن در مورد بازنگری قوانی که در خلأ نوشته میشه و توی کار دچار اشکال میشه. منتها صحبت در مورد قاچاق کالا توی بحث لوازم خانگی ممکنه بیاد اول نقطه اولش انتخاب میذاره برای بازار.
درسته،
یعنی بازار انتخاب میکنه که به کدوم سمت بره برای لوازم خانگی. ولی حالا من چون توی صنایع و صنعت درگیریم، این انتخاب نیست، این ما خودمون داریم سوق میدیم با درخواست کالایی که از سمت صنایع میشه، تأمین کننده ها رو به عرضه کالا. حالا اون تأمین کننده میاد انتخاب میکنه بر اساس شرایط، یعنی ما خودمون قوانین و دست پاگیرمون تأمین کننده رو سوق میدیم به سمت اینکه شما برو از موادی غیرقانونی کالا رو برسون دست ما. کما اینکه خیلی از مشتری ها هم مشتری های دولتی هستن توی صنعت. ما صنایع خصوصی بزرگی نداریم، صنایع بزرگ ما تمام دولتی هست. این قوانین و این خلل در قوانین موجب میشه که تأمین کننده کالا برای صنعت رو خودمون سوق داریم میدیم به سمت وارد کردن کالا از سمت موادی غیرقانونی به سمت کشور.
پس بیشتر مشکل مدیریتی وجود داره و ضعف قانون که آیه مهندس کسایی را بهش اشاره کرده. آیه دکتر مظفری، یه نکته دیگه راجع به قاچاق بحث میشه، بحث تناسب مجازات و جرم هست. آیا تو قوانین ما مجازاتی که پیش بینی شده با میزان جرمی که انجام میشه متناسب هست؟ یعنی این مجازات اینقدر هست که به قول آقای رئیسی باعث بشه که قاچاق برای قاچاقچی نصرفه؟
من به نظرم میرسه آقای رفتار، این که ما باید به هر حال بیشتر عمده بحث قاچاق رو به درستی هم کارشناسان محترم برنامه اشاره کردن باید با مقررات تنظیم کرد و اینکه مقررات به گونه باشه که بستر و زمینه ارتکاب قاچاق فراهم نشه. البته ما نباید این رو هم به هر حال ازش غافل بشیم که اوضاع و وضعیت حاکم بر اقتصاد هم به این مسئله کمک کرده که به هر حال به سمت ممنوع کردن یه سری کالاها بریم، به لحاظ حالا وضعیت ارضی که وجود داشته، اما تقاضا همچنان وجود داشته و این باعث شده که ما همچنان شاهد حالا قاچاق باشیم و این وجود داره. من به نظرم میرسه که این بحث بازدارندگی در حوزه قاچاق با توجه در قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز که حالا پیشبینی کرده که تا 3 برابر ارزش کالا رو به عنوان جزای نقدی پرداخت بکنه، این بازدارندگی وجود داره. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که در برخی موارد خود کسی که صاحب کالا هست اساساً شما او رو نمیبینید، بلکه افرادی میان به عنوان کسی که به هر حال زیر نظر اون شخص دارن کار میکنن، کارمند رو به حساب میان یا اون رو اجیرش میکنن، این میاد در جلو و وقتی که شما این رو باش برخورد میکنید و مجازاتش میکنید، عملا میره در یه جزای نقدی محکوم میشه و وقتی که امکان پرداخت جزای نقدی رو هم نداره یه مدت و میزان مشخصی میره در زندان، در این تبدیل میشه اون حبسش به جزای نقدیش به حبس تبدیل میشه و عملا میبینید اون کسی که داره در این کال قاچاق عمده هستش عملا براش اتفاق
یعنی قاچاقچی اصلی در امنیت و آرامش داره کارش انجام میده.
دقیقاً بله، این امکان داره. این از این حیث من به نظرم میرسه که این مشکل وجود داره و به نظر میرسه که باید در بخش شناسایی این قاچاقچی ما یه ذره هدفمندتر
به نکته خوبی اشاره کردید آقای دکتر.
هم بحثی که مثلا فرض بفهمید که شخصی که حالا قاچاق میکنه، قاچاق سنگین هم میکنه، بعد که شما میخواید برخورد بکنید اموال او رو شناسایی بکنید، میبینید که هیچ مالی به نام اون نیستش. این هم یکی از مشکلاتی هست که در این حوزه وجود داره و عملا اجرای حکم رو در حوزه اجرای احکام قاچاق با مشکل روبرو میکنه. اگرچه ما الان در سال گذشته در قوه قضاییه اقدامات خوبی شده، یکی کارهایی که در بحث راه اندازی سامانه مثلا شناسایی اموال محکومان و در اونجا حالا این امکان وجود داره که به سرعت بشه شناسایی کرد، ولی خب مگر این کاملا افرادی که دارن به سطح سازمان یافته به ویژه سازمان یافته اقدام میکنن، اینها میبینید که یکی رو یکی از همکاران ما میگفت وقتی که مرتکب قاچاق عمده شده و این جالب بود که یک حساب بانکی هم حتی نداشتش. خب مگر میشه کسی که در حجم بسیار کلان داره کار این شکلی انجام میده و هیچ حساب بانکی حتی کارتی چی به نام خودش نداشتش؟
درست. ببینید نکته خوبی اشاره کردید. ذیل همین ماده 11 یکی از وظایفی که برای قوه قضاییه تعریف شده آسیب شناسی قضایی علل گسترش و جرم قاچاق کالاست. این رو داشته باشید. در ابتدا و در صدر ماده هم وقتی ما راجع به معنی قاچاق کالا تو قانونگذار میخواد تعریف کنه، میگه هر فعل یا ترک فعل، یعنی صرفا فقط فعل نیست، ترک فعل هم میتونه مشمول بشه. قوه قضایی هم در دوران تحول خب به شدت به مسئله ترک فعل ورود کرد. با توجه به این خلاهایی که فرمودید و هم کارشناسان مطرح کردند، ما شاهد هستیم که در همین ستا تقریبا همه دستگاه‌های مهم کشور عضو هستند. به نظر شما این قابل پذیرشه که با وجود چنین دستگاه‌هایی در چنین ستادی ما مثلا صحبت کنیم بگیم که شخصی که قاچاقچی هست، حتی قاچاقچی حرفه‌ای هم تعریف شده، خودش در رفاه و در خلا و در یک گوشه نشسته کارش انجام میده، عوامل دارن قاچاق رو انجام میدن ولی سودشون میبره، این به نظر شما قابل پذیرشه با وجود چنین دستگاه‌های ما راجع به موضوع صحبت کنیم؟
ببینید، در حال جرم قاچاق روز جرام اقتصادی بسیار پیچیده.
من می‌خوام راجع به عملکرد دستگاه اجرایی خودمون
بله،
داشته
بله،
باشید
بله،
که
بله من عرض می‌کنم. ببینید حالا در این حوزه هم فکر می‌کنم که هم ما در دستگاه قضایی و هم در خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه آموزش ضابطی اون فکر می‌کنم خیلی نکته مهمی هست. ببینید این مسئله بیمونه نیستش که بعضی کالا امکان داره وقتی که داره وارد کشور میشه باید این کالا اگر قاچاق نباشه شما این رو بخواید برداری در پروسه مبارزه از اون ور هم جلوی تجارت سالم گرفته میشه. این هم یه نکته است. به خاطر همین این بحث آموزش ضابطین هم توسط دستگاه قضایی همکاران ما در دادسرای کل کشور و هم در ستاد ارتباط خیلی خوبی با پلیس امنیت اقتصادی برقرار شده و این آموزش ها دیده شده. همین الان هم در برنامه 1400 این در دستور کار هست که ما در زمان تشکیل پرونده این رو هم باز به همکارانمون بگیم که حالا شما استعداد یه بخش عمده هم از پرونده‌های قاچاق رو در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشه و یعنی اگر بخوایم درصد بگیم قریب به 90% پرونده‌ها در سازمان تعزیرات هست. 10% پرونده‌ای که قاچاق سازمان یافته باشه یا اینکه جرم مرتکب شده باشن که مجازاتون حبس باشه، اینها از طریق دادسراها و نهایتاً در دادگاه ها رسیدگی میشه.
درست.
ما اینو تاکید کردیم که بحث شناسایی اموال محکومان رو جدی بگیرن و یه نکته دیگه هم هستش که به محض اینکه شخص رو اقرار کرد اگر قرائن شواهد و اماراتی وجود داشته باشه که صاحب و کالا کسی دیگه هست حتما این رو به جد پیگیری بکنه و به صرف اون شخص اولی که میاد اقرار میکنه که من مثلا مرتکب بدهی قاچاق شدم اون رو اگر میبینم قرائن و شواهد وجود داره حتما این رو پیگیری بکنه. اگرچه باز هم من معتقد هستم که بسیار جای کار بیشتری در این حوزه ببینید در حالا حوزه هماهنگی که در ستاد قاچاق کالا و ارز هست و هم دستگاه متعددی وجود داره. البته من آقای نظر شخصی خود من هست،
بله بفرمایید،
خیلی خیلی هم به نظر من این گسترده بودن مراجعی که وجود داره خیلی هم حسن نباشه. ما یه جاهایی باید در حال این رو
بله.
و یک جایی باشه که این تصمیم نهایی رو بگیره و اینقدر این پروسه ها وقتی که شما نیاز هست اینقدر تصمیم گیری ها گسترده میشه شما برای گرفتن یک تصمیم کوچیک مستلزم یک زمان بسیار طولانی هست که شاید بعضی وقتا تصمیم وقتی گرفته میشه که اصلا دیگه فایده ای برش مترتب نباشه.
اتفاقا نکته که فرمودی چند وقت پیش نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی داشت صحبت میکرد، اتفاقا رسانه ملی هم داشت صحبت میکرد، بحثش این بود که قبلتر در این جلسات ستاد حضور پیدا میکرد، دعوت میشد، ولی بعد از اینکه فهمید دیگه اینجا تقریبا اون کارایی مد نظر قانونگذار رو نداره دیگه از حضور در این جلسات امتناع کرده. همین بحث چابکسازی که حضرت علی فرمودید. آقای دکتر من
آقای در بعضی سازمان های ما مراجع تصمیم گیرنده رو میگیم از 5-6-7 سازمان وزارتخونه رو اینها رو میگیم دخیل میکنیم، عملا هم میبینیم که اینها بعضا مثلا تشکیل نمیشه در یک سال. یه خیلی واقعا یه سازمان رو شما حساب بکنید اگر بخواد این مراجع تصمیم گیرنده سال یک بار یا دو بار بخوان جمع بشن خیلی ازش به نظرم انتظار خروجی مناسبی نمیتونه داشته باشه.
من به این نکته میخوام تاکید کنم، شما از گزاره و اصطلاح قاچاق سازمان یافته اشاره کردید، شاید نیاز به توضیح داشته باشه. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده وقتی ما میگیم قاچاق سازمان یافته یعنی جرمی که با برنامه‌ریزی و هدایت گروه و تقسیم کار توسط یک گروه مثلا نسبتاً 3 نفره، یعنی میخوام بگم سازمان یافته یعنی نه اینکه این تلقی ایجاد بشه که سازمان یافته یعنی کل کشور دری شده باشه. آیا مظفری به نکته من میخوام به عنوان سال پایانی از شما بپرسم، این قانونی که نگارش شده و وضع شده برای سال 94 بوده و یعنی تقریبا زمانی که تقریبا وضعیت حالت عادی داشت. ما الان با یک